ساعت 11 در ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. رئیس جمهوری فرانسه از حسن روحانی خواست برای توقف کشتار غیر نظامیان در غوطه به سوریه فشار بیاورد. محمد راجی از دراویش گناباتی در دوره بازداشت درگذشت. معاون شهردار تهران میگوید بدهی‌های شهرداری حدود 52 هزار میلیارد تومان است. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در تماس تلفنی با حسن روحانی همتای ایرانیش از تهران خواست برای توقف حمله به غیر نظامیان در قوطه شرقی فشار لازم را بر دمشق وارد کند. دفتر ریاست جمهوری فرانسه اعلام کرد که در این گفتگوی تلفنی آقای مکرون با اشاره به مناسبات ایران و دولت سوریه بر مسئولیت ویژه ایران در مورد اجرای آتش بس بشردوستانه در قوطه شرقی تأکید کرد. این گزارش می‌افزاید که هر دو رئیس جمهور موافقت خود را برای همکاری با یکدیگر در کنار سازمان ملل و به علاوه حکومت دمشق و کشورهای اصلی درگیر در سوریه ابراز کردند. پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ایران نیز اعلام کرد که امانوئل مکرون و حسن روحانی وزیران خارجه دو کشور را مأمور کردند تا در مورد ارسال کمک‌های انسانی به مردم سوریه رایزنی‌های خود را گسترش دهند. از زمان آغاز عملیات نیروهای دولتی سوریه در قوطه شرقی بیش از 640 نفر کشته و صدها نفر از این منطقه متواری شدند. دختر محمد راجی یکی از دراویش گنابادی یه بازداشت شده در گفتگو با رادیو فردا تایید کرد که ماموران نیروی انتظامی اعلام کردند پدرش بر اثر ضربات وارده به کما رفته و فوت شده است. طیبه راجی روز یکشنبه در گفتگو با رادیو فردا گفت که ماموران نیروی انتظامی در تماس تلفنی از خانواده آقای راجی خواستند که به همراه عکس و مدارک شناسایی او به اداره دهم آگاهی در خیابان شاپور تهران مراجعه کنند. بر اساس گفته‌های خانم راجی، پس از مراجعه یکی از بستگان او به اداره آگاهی، مأموران خبر دادند که یکی از بازداشتگان بر اثر ضربات وارده در کماست. به گفته طیبی راجی، مأموران سپس در تماس تلفنی با فردی که از طرف خانواده به اداره آگاهی مراجعه کرده بود گفتند که آقای راجی فوت شده است. پیشتر وبسایت مجذوبان نور که اخبار مربوط به دراویش گنابادی را پوشش می‌دهد، خبر داده بود که آقای راجی در اثر ضربات وارده در حین بازجویی در بازداشتگاه پلیس کشته شده است. هفته پیش غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه کشته شدن یکی از دراویش را در بیمارستان تایید کرده، اما به نام این فرد اشاره نکرده بود. در حالی که معاون شهردار تهران مجموع بدهی‌های شهرداری را حدود 52 هزار میلیارد تومان ذکر کرده، یک عضو شورای شهر دلیل این بدهی‌ها را سبک مدیریتی گران و واگذاری رفاقتی پروژه‌ها در دوران شهردار قبلی دانسته است. حدود دو ماه پیش محمد علی نجفی شهردار تهران میزان بدهی ثبت شده شهرداری پایتخت را حدود 30 هزار میلیارد تومان ذکر کرده بود. با این حال روزنامه شرق در شماره روز 13 اسفند به نقل از حجت میرزایی، معاون برنامه‌ریزی توسعه شهری و امور شورای شهر تهران، نوشته است رقم دقیق بدهی‌های شهرداری تهران در مجموع حدود 52 هزار میلیارد تومان است. محمد باقر قالیباف که مدت 12 سال شهردار تهران بود، در روزهای پایانی مدیریتش در تلویزیون دولتی ایران گفته بود مجموع دیون شهرداری پایتخت حدود 15 هزار میلیارد تومان است و به گفته او همزمان 19 هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار است. و خبر دیگر این که اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داد که پلیس امنیت شوش روز یکشنبه پس از 1004 تن از کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، احضاریه از شعبه دادیاری دادگستری شوش را تسلیم آنها کرده است. شما شنونده رادیو فردا هستید. در ادامه مجله هفتگی .com رو خواهید شنید از مهدی احمدی و در ساعت 23:30 من بار دیگر با شما خواهم بود با خلاصه خبرها. شنونده مجله .com باشید.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی. سلام، من مهدی احمدی با برنامه دیگری از سری داستان با شما هستم، گشت و گذاری رادیویی در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. آمازون به تازگی یک فروشگاه اقلام غذایی در سیاتل افتتاح کرده که یک تفاوت عمده با دیگر فروشگاه‌های مواد غذایی دارد. این فروشگاه بدون فروشنده و صفحه خرید است و وقتی جنسی را در سبد خرید می‌گذارید و از فروشگاه خارج می‌شوید، خود به خود بهای آن را از کارت خریدتان کم می‌کند. چنین فروشگاه‌هایی تا چه اندازه می‌تواند الگویی برای فروشگاه‌های آینده باشد؟ در این برنامه از دات‌کام بیشتر در این باره می‌دانیم. در پراگ، جایی که من در آن زندگی می‌کنم، یک فروشگاه بزرگ مواد غذایی و محصولات خانگی است که هنگام ورود به آن می‌توانید با ثبت کارت اشتراک خود یک اسکنر همراه بردارید و وقتی یک آیتم را برای خرید انتخاب می‌کنید، بارکد آن را با این اسکنر اسکن کنید تا به سبد خرید شما اضافه شود. البته هر زمان که از انتخاب یک آیتم پشیمان شدید، می توانید دوباره آن را اسکن کنید و مراحل لازم را برای حذف آن از سبد خرید خود دنبال کنید. وقتی اقلام انتخاب شده برای خرید نهایی شد، تنها کاری که باید بکنید این است که پای یکی از آن دستگاه‌های ثبت و پرداخت بروید. ولی اینجا دیگر حتی به ثبت اقلامتان نیازی ندارید و فقط کافی است کارت اشتراکتان را اسکن کنید تا دستگاه همه ی آیتم های موجود در سبد خرید شما را فهرست کند و به شما اجازه پرداخت بدهد. اما فروشگاهی که آمازون اخیراً در سیاتل در غرب آمریکا گشوده، یک تفاوت اساسی با این سازوکار دارد و آن اینکه شما حتی نیاز ندارید آیتم های مورد نظرتان را با هیچ اسکنری اسکن کنید تا در سبد خریدتان وارد شود و از آن گذشته نیازی ندارید که با لیست خریدتان پای یکی از آن ماشین های ثبت و پرداخت بروید تا بهای اقلام انتخابی را پرداخت کنید. این فروشگاه یک سالی است که به کارکنان آمازون سرویس می‌دهد و حالا بعد از یک سال فعالیت آزمایشی، درهای آن به روی دیگر شهروندان سیاتل هم باز شده است. اگر شما مشتری این فروشگاه باشید، همانطور که گفتم لازم نیست توی صف بایستید و محصولات خود را یکی یکی به فروشنده ارائه کنید یا حتی در یکی از آن ماشین‌های ثبت و پرداخت وارد کنید. تنها چیزی که نیاز دارید اپلیکیشن است به اسم آمازون گو که باید در زمان ورود به فروشگاه آن را با حسگری مخصوص در ورودی فروشگاه اسکن کنید و از اینجا هر آیتمی که از قفسه فروشگاه بردارید به طور خودکار به سبد خریدتان اضافه می شود. حتی اگر اعضای خانواده همه با هم به خرید می روند، کافی است که اپلیکیشن های روی گوشی خود را با یک شماره تلفن تعریف کنند تا همه آنچه آنها از قفسه ها برداشت می کنند یک جا در یک حساب ثبت و هزینه آن محاسبه و برداشت شود. ایده ای که اگر آمازون بتواند آن را به فروشگاه های دیگر گسترش دهد، بسیاری از مشتریان به ویژه در آستانه تعطیلات و ایام خرید از ایستادن در صفهای طولانی خرید راحت می شوند. اما چقدر ممکن است این روش در آینده نزدیک به گونه‌ای همه‌گیر شود که ما هم در یک گوشه دیگر دنیا بتوانیم از مزایای آن استفاده کنیم؟
شنونده برنامه دات‌کام هستید.
شرکت آمازون در سال 1994، یعنی نزدیک به 24 سال پیش، در سیاتل آمریکا ثبت شد و یک سال بعد بیشتر به عنوان شرکتی شناخته می شد که در کار فروش آنلاین کتاب است. کاری که همین الان هم پس از 20 چند سال یکی از اصلی ترین دلایلی است که کاربران را به سوی آمازون هدایت می کند. گزارشی که در مورد سهم ارائه آنلاین کتاب در 9 ماهه اول سال 2017 میلادی منتشر شد، نشان می دهد که نزدیک به 40% از این بار را آمازون به تنهایی به دوش می کشد. البته وقتی به این آمار جزئی تر نگاه کنیم، میبینیم که این میزان در برگیرنده میزان دانلود کتاب‌های اینترنتی است و هنوز که هنوز است در بسیاری از کشورها کاربران تمایل دارند که از کتاب‌های الکترونیکی مجانی استفاده کنند تا کتاب‌هایی که باید برای آنها پول پرداخت. اما در کشورهایی که کاربران بیشتر کتاب‌های الکترونیکی خود را خریداری می‌کنند، سهم بیشتری از میزان ارائه و توزیع و فروش کتاب به دوش آمازون است. در آمریکا که نزدیک به 500 میلیون نسخه کتاب الکترونیک سالانه خریداری می شود، سهم آمازون بیش از 83% است. مقایسه کنید با سهم 9% اپل آی بوکس و سهم 4% بارنز اند نوبل و خب سهم 1.4% گوگل. در بریتانیا که در آن شاهد خرید سالانه بیش از 95 میلیون نسخه کتاب الکترونیک هستیم، آمازون نزدیک به 88% بازار را در اختیار گرفته است. باز هم دومین بازیگر اصلی آی بوکس اپل است که سهمی بیش از 7.5% ندارد و به گوگل هم چیزی بیشتر از 1.4% از این بازار نمی رسد. بازارهای کتاب‌های الکترونیک در کانادا و استرالیا به مراتب کوچکترند، اما در این دو کشور هم آمازون نزدیک به 60% بازار را در اختیار دارد. اما فروش و عرضه کتاب‌های الکترونیک و البته نشر و توزیع کتاب‌های چاپی تنها بخشی از فعالیت‌های آمازون در حوزه تجارت الکترونیک است و در جایی مثل آمریکا شما می‌توانید از شیر مرغ تا جان آدمیزاد را از آمازون طلب کنید و اگر به دنبال چیزی هستید، به جای خیابان به خیابان و مغازه به مغازه گشتن، کافی است که آن را در آمازون جستجو کنید و حتی چند ساعت بعد آن را جلوی در خانه خود تحویل بگیرید. سهمی که آمازون در سال 2016 از تجارت الکترونیک در آمریکا می‌برد، نزدیک به 150 میلیارد دلار بود که 38% از بازار تجارت الکترونیک را در آمریکا در بر می گرفت. اما در سال 2017 درآمد آمازون از طریق تجارت الکترونیک رشدی 32% داشت و به نزدیک 200 میلیارد دلار رسید و در مجموع 43% از سهم تجارت الکترونیک در آمریکا را از آن خود کرد. نزدیکترین رقیب آمازون در این حوزه ایبی است که در سال 2016 نزدیک به 8% از این بازار را در اختیار داشت، اما سهم آن در سال 2017 با 1% کاهش به کمتر از 7% رسید. اما فعالیت‌های آمازون تنها به حوزه تجارت الکترونیک محدود نمانده و در سال‌های اخیر این شرکت در حوزه‌های دیگری هم بخت خود را آزموده است. از یک قلم تصاحب روزنامه مشهور واشنگتن پست که بگذریم، آمازون از 3 سال پیش به این سو چندین شعبه کتاب فروشی در آمریکا دایر کرده و در بیش از 300,000 شعبه از 1,000 شعبه فروشگاه زنجیره کولز غرفه‌هایی را به خود اختصاص داده است. این شرکت همچنین در ماه‌های اخیر شرکت زنجیره‌ای توزیع مواد غذایی هول فودز را به تملک خود درآورده که بیش از 470 شعبه در سراسر آمریکا دارد. البته نخستین هفته‌های فعالیت هول فودز زیر رهبری آمازون آنچنان هم انتظارات مشتریان را برآورده نکرده است. اما اگر قرار است آمازون ایده فروشگاه‌های بدون صف و فروشنده را عملی کند، همین 470 شعبه هول فودز می‌توانند محلی برای عملیاتی کردن آن باشند. به ویژه آنکه هول فودز از 2 سال پیش زنجیره‌ای از فروشگاه‌ها را با نام 365 راه اندازی کرد که در آن اقلام موجود از برچسب‌های دیجیتال برخوردارند و همه ارتباطات داخل فروشگاهی هم با اپلیکیشنی به همین نام انجام می‌شود.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبر و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
در پایان برنامه دیگری از سری .com هستیم. با ما می توانید به نشانی .com @radiofarda.com در ارتباط باشید.